أفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
ثبات بازار مالی کشور و کاهش چرخش نقدینگی به گفته وزیر کشور. وزیر صنعت هم از ترخیص ماشین‌آلات واحدهای تولیدی با عرض 4200 تومانی خبر داد.
بالا گرفتن جنگ اقتصادی فرانسه و آمریکا. وزیر اقتصاد فرانسه: شرکت‌های آمریکایی تا کنون مالیات منصفانه‌ای پرداخت نکردند. پاریس از منافع خود کوتاه نمی‌آید.
و تاریخ سازی جوانان والیبالیست ایران با کسب قهرمانی جهان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفی و سلاله پاک و مهربان ایشان. حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همیهنان گرامی سلام و صبح بخیر عرض میکنم. همکارم خانم ارمی و من ساجدی خبرهای بامدادی رادیو ایران را به آگاهی میرسانیم.
وزیر کشور با اشاره به ثبات به وجود آمده در قیمت‌ها در بازار و همچنین نرخ ارز و سکه گفت مسئولان اقتصادی کشور باید نظارتشان را بر زیرمجموعه‌های خود افزایش دهند، که البته این مهم از دستورات رئیس جمهور هم بوده است. عبدالرضا رحمانی فضلی در گفتگو با رسانه ملی همچنین کاهش چرخش نقدینگی و سر و سامان گرفتن اوضاع چک‌های بانکی را از جمله اقدامات مثبت در حوزه پولی و مالی کشور دانست. رئیس ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور درباره ارز مورد نیاز تامین کاغذ برای نشریات و کتب درسی هم گفت ارز مورد نیاز کاغذ برای مصارف ضروری تامین شده است و پیش بینی می شود مشکلات این بخش به زودی حل شود. وزیر کشور درباره رسیدگی به مناطق سیل زده هم گفت از 170 هزار خانه‌ای که در سیل اخیر در استان‌های مختلف آسیب دیده اند 101 هزار واحد مسکونی به بازسازی نیاز داشت، که تا پایان همین ماه روند بازسازی به پایان می‌رسد. رحمانی فضلی همچنین از تأمین 50%ی منابع و تسهیلات لازم برای ساخت و ساز در مناطق سیل زده خبر داد و گفت اولویت اول و دوم دولت برای مناطق سیل زده مسکن و کشاورزی است.
ما مجموعاً 35 هزار میلیارد تومان تسهیلات و بلاعوض حدود 9000 تا بود و بودجه عمومی حدود 13-14 تا بود. الان 50% این تأمین شده. ما 50% تأمین رو ببینید، اولویت یک ما مساکن هستن، اولویت دو ما
کشاورزی.
با همین کشاورزی. بعد اون مواردی که مونده برمیگرده به زیر ساخت ها، مثل وزارت نیرو هست، وزارت راه هست، شهرداری ها هستن که اونها به مرور داره الان در کنارشون انجام میشه، ولی اولویت ما ایناست. اگر شما الان از من بپرسید در حوزه مسکن آیا ما کمبود منابع داریم، من به شما به جرأت میگم هیچ کمبود منابع نداریم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت مصوبه ترخیص ماشین‌آلات واحدهای تولیدی از گمرک با عرضه 4200 تومانی اجرایی میشود. رضا رحمانی در گفتگو با همکارم واحدی تاکید کرد تلاش میکنیم ما با تفاوت ارز 4200 تومانی و نیمایی از تولید کنندگان دریافت نشود و کمیسیون اقتصادی مجلس این موضوع را بررسی میکند.
تا آخر اسفند که مجوز داده بود دولت، اون ماشین‌آلاتی که تا آخر اسفند اومده بود، اونا که با همون ارز قبلی تسویه حساب می‌شدن، برای سال جدید بنابر این بود که ببینیم آیا ماشین‌آلاتی میاد نمیاد، حجمش چقدر متناسب با اون تصمیم گیری بشه، که این در دست بررسی تو کمیسیون بعد انشالله انقریبا اعلام میشه.
خب اینا که ارز 4200 گرفته بودن و مدت هاست تو گمرک داره خاک می‌خوره.
نه این چیزی نیست. اونایی که تا اسفند اومده که میگن آزاد بودن که ترخیص بشن برن، این چجوری میتونه مدت خاک بخوره؟ اونی که مجوز داد دولت دیگه. این برای سال جدید، یعنی سال 98 این مشکل.
رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی گفت بر اساس حکم شرکت پدیده شاندیز، هر کس در این شرکت سهمی داشته، ارزش سهم آن ضرب در 80% شده است. علی مظفری تاکید کرد بر اساس حکم دادگاه و تمهیدات دستگاه‌های مختلف، سهامداران به حقوق خود می‌رسند و شرکت پدیده به صورت فعال باقی می‌ماند. رئیس کل دادگستری خراسان رضوی از تشکیل پرونده جدیدی هم برای رسیدگی به کوتاهی مدیران و مسئولان دولتی و غیر دولتی دخیل در ماجرای شرکت پدیده خبر داد. حجت الاسلام مظفری افزود:
متاسفانه در تشکیل این شرکت و مسیر انحرافی که شروع کرده و پیش برده، یقینا یک سری از مدیران، حالا چه دولتی و مسئولین، دخیل هستن. حالا با سکوتشون یا عدم نظارتشون، قصورشون، پرونده ویژه برای اونها تشکیل میشه. یقینا مجازات اونها به اطلاع مردم خواهد رسید. پرونده تمام شده. اون پرونده علاحده است. خب ما چون از اول نسبت به اونها ما اطلاعاتی نداشتیم، الان که پرونده تمام شد، نخواستیم پرونده رو به خاطر اتهامات اونا نگه داریم که کار اصلی قبلمونه. این نظارت از طریق دادستان محترم امام انقلاب و دستگاه قضایی در سایر مؤسسات مالی هم در آینده هم ادامه خواهد داشت.
فرمانده نیروی دریایی ارتش کشورمان که در صدر هیئتی به سن پترزبورگ روسیه سفر کرده، امروز با همتایان خود از روسیه و چند کشور دیگر دیدار می‌کند. دریادار حسین خانزادی همچنین امروز در مراسم روز نیروی دریایی روسیه که با حضور پوتین رئیس جمهور این کشور برگزار می‌شود شرکت خواهد کرد. دریادار خانزادی در بدو ورود به سن پترزبورگ گفت همکاری نظامی دریایی ایران و روسیه امنیت در آبراهای جهان را بیش از پیش تضمین می‌کند.
من هم‌افزایی و همکاری این دو قدرت با تاثیرگذاری‌های جهانی و منطقه‌ای می‌تواند دستاورد بسیار خوبی برای دستیابی به امنیت جمعی در مناطق دریایی مورد علاقه داشته باشه، از جمله منطقه شمال اقیانوس هند که به عنوان یک موقعیت بسیار استراتژیک امروز مورد توجه همه جامعه جهانی است و امنیت اون برای همه حائز اهمیت، همونطوری که نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران نیز تلاش می‌کنه تا این امنیت رو به شکل جمعی در منطقه هم حفظ
بکنه
هم توسعه بده.
سخنگوی وزارت امور خارجه با محکوم کردن اقدام رژیم بحرین در اعدام مخالفان سیاسی خود گفت تشدید رویکردهای امنیتی پلیسی کمکی به حل بحران در بحرین نمی کند. سید عباس موسوی ضمن اشاره به درخواست‌های بین‌المللی از بحرین برای توقف اجرای احکام اعدام افزود، اقدام فرقه گرایانه حکومت بحرین در اعدام معترضان نشان داد رژیم آل خلیفه به جای انتخاب مسیر عقلانیت و تلاش برای حل بحران، همچنان بر سیاست غلط خود در سرکوب معترضان اصرار می‌ورزد. از سوی دیگر انجمن حقوق بشر بحرین تاکید کرد اقدام رژیم آل خلیفه در اجرای احکام ظالمانه اعدام علیه علی العرب و احمد ملالی، دو جوان 25 و 24 ساله، جنایت و اقدامی خارج از همه چارچوب‌های قانونی است. مردم و جریان‌های سیاسی عراق هم جنایت اخیر رژیم آل خلیفه را در به شهادت رساندن دو جوان بحرینی محکوم کردند. شماری از مسلمانان مقیم انگلیس، فعالان حقوق بشری و سازمان‌ها و نهادهای مدنی نیز با محکوم کردن ادامه اقدامات سرکوبگرانه رژیم آل خلیفه ضد آزادی خواهان و عدالت طلبان در این کشور، توقف حمایت آمریکا و انگلیس از این رژیم را خواستار شدند. اتحادیه اروپا نیز در بیانیه‌ای اجرای حکم اعدام در حق فعالان سیاسی بحرین را محکوم کرد.
جنگ اقتصادی فرانسه و آمریکا بر سر اخذ مالیات از محصولات و شرکت‌های دو طرف که با پیام توهین‌آمیز رئیس جمهور آمریکا شدت گرفت همچنان ادامه دارد. در مقابل اعتراض شدید ترامپ به اخذ مالیات بیشتر از فعالیت‌های 4 شرکت آمریکایی گوگل، آمازون، فیسبوک و اپل در فرانسه و تهدیدهای او، وزیر اقتصاد فرانسه اعلام کرد فرانسه دولتی با حاکمیت مستقل است و منافع خود را تأمین می‌کند. لومر افزود این شرکت‌های آمریکایی تاکنون مالیات منصفانه‌ای پرداخت نکردند. بنابر گزارش‌ها که رسیده، در پی تشدید تنش‌ها میان فرانسه و آمریکا، امروز قرار است وزیر اقتصاد فرانسه و وزیر خزانه‌داری آمریکا ملاقات کنند.
معترضان به نظام سرمایه‌داری در فرانسه 37مین شنبه اعتراضات را در شهرهای مختلف این کشور برپا کردند. جنبش غیرقابل تبدیل عنوانی است که این روزها به جنبش ضد سرمایه‌داری در فرانسه داده می‌شود. معترضان می‌گویند با دست خالی در برابر مشت آهنین دولت فرانسه ایستادگی می‌کنند.
surface que tout le monde va se rendre compte et que les médias
ما با دست خالی مبارزه میکنیم. شما نگاه کنید کدام یک از رسانه‌های فرانسه اینجا هستند و اعتراضات رو پوشش میدن.
Pour obtenir une vraie démocratie pour le peuple et par le peuple.
حرف مردم داشتن دموکراسی واقعیه، نه نمایشی. چیزی که الان وجود نداره. نه نمایندگان واقعی داریم و نه دولت واقعی.
On veut une vraie démocratie.
Les gens ils vont se mobiliser beaucoup plus.
بسیاری از مردم در تعطیلات تابستانی به سر میبرند. با این حال ما آمده ایم تا این اعتراضات متوقف نشود.
رئیس جمهور در جلسه شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد باید از روش‌های علمی و مؤثر برای مسئولیت کشور و جامعه از تهدیدهای فضای مجازی استفاده کرد.
وزیر کشور در نشست ساماندهی مناطق حاشیه نشین استان سیستان و بلوچستان گفت قرار شده است بنیاد مسکن تا پایان سال کار ساخت 4000 واحد مسکونی در چابهار و 3400 واحد مسکونی در زاهدان را برای حل مشکل حاشیه نشینی در این شهرها انجام دهد.
وزیر امور خارجه عمان که در تهران به سر می‌برد امروز به دیدار رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رود.
سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت خارجه به منظور شرکت در نشست کمیسیون مشترک برجام که ظهر امروز برگزار می‌شود به وین سفر کرد.
یگان پهپادی ارتش و کمیته های مردمی یمن در پاسخ به جنایات متجاوزان سعودی در عملیاتی گسترده فرودگاه نجران در جنوب عربستان را با پهپادهای قاصف K2 مورد هدف قرار داد.
پیش فروش بلیت قطار تهران آنکارا و بلعکس از امروز آغاز می شود.
معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت توزیع کاغذ ارزان قیمت برای نشریات آغاز شده است و همچنان ادامه می یابد. محمد خدادادی افزود در هفته اخیر 1700 تن کاغذ بین نشریات توزیع شده است.
طرح جدید ساماندهی موتورسیکلت سواران در تهران اجرا می شود. رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت در این طرح استفاده از کلاه ایمنی و حرکت نکردن در خلاف جهت از ضروریات است.
و سازمان هواشناسی امروز و فردا برای شمال و جنوب شرق کشورمان رگبار پراکنده گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد پیش بینی کرد. همکارم آقای طاهری و خبرهای ورزشی این بخش خبری.
به نام خدا سلام بر شما خانم ها آقایان. شاهکار جوانان تاریخ ساز ایران با قهرمانی در بحرین. بلندقامتان شایسته والیبال ایران در دیدار نهایی مسابقات قهرمانی جهان در منامه بحرین دیشب در ماراتونی سخت و نفسگیر با نچ سبرد و تیم ایتالیا را شکست دادند و نخستین بار بر سکوی نخست دنیا ایستادند. شاگردان بهروز عطایی با اینکه در طول مسیر خود برای راهیابی به فینال دو شکست را مقابل ایتالیا و روسیه متحمل شده بودند، اما برد شگفت‌انگیز 3-0 آنها برابر برزیل بدون باخت و دارنده 4 مدال طلای جهان نشان داد که می‌توانند دست به کاری بزرگ در نخستین فینال جهانی تاریخ والیبال ایران بزنند. این در حالی بود که دست اول را ایتالیایی با نتیجه ناامید کننده 25-17 پیروز شده بودند، اما این اتفاق باعث نشد تا پسران جوان ایران برابر شاگردان خانم مونیکا سرمربی تیم ایتالیا که از مشورت خولیو ولاسکو سرمربی فهیم و سابق تیم ملی ایران هم برخوردار بود روحیه خود را از دست بدهند. ولاسکو به خوبی جنس والیبالیست های ایران را می شناسد و حضور او بیش از هر عامل دیگری کار را برای تیم ایران سخت کرد، اما برای او که سالهای طلایی والیبال ایران را پایه‌گذاری کرد تقابل با نسل جدید یک چالش غیر قابل حل و برای جوانان شایسته ایران با خواباندن مچ مرد بزرگی مانند ولاسکو شیرین تر از قبل شد. این قهرمانی وقتی ارزشمندتر می شود که بدانیم یک مربی ایرانی به نام بهروز عطایی با کادری کاملا ایرانی این افتخار بزرگ را نصیب کشورمان کرد. ساعاتی پیش همکارم فریفته با عطایی صحبت کرد.
بچه ما با یه برنامه‌ریزی درست که توسط کادر فنی اداره و هدایت می شود تونستن گام به گام مرحله به مرحله برن جلو و میتونن بازی قابل توجه و درخشانی رو به نمایش بذارن که تیم‌های بزرگ دنیا رو تسلیم کنن. تیم برزیل رو در نیمه نهایی تونستن شکست بدن و یه اتفاق تاریخی رقم بخورن وارد مرحله نهاییش. البته خودت می‌دونید که ما در طول مسابقات جوانان جهان تا به حال برزیل رو شکست نداده بودیم. این بار اول بود و با این پیروزی تیم برای بار اول به فینال رسید و خوشبختانه در بازی فینال هم با تبدیلی که ما در مرحله دوم مقدماتی به تیم ایتالیا بازی واگذار کرده بودیم، یه استراتژی درست و برنامه از قبل تدوین شده و تعیین شده جلوی تیم ایتالیا قرار گرفتیم. فکر می‌کنم که در مجموع بازی خیلی نزدیکی بود، به تیم اطلاعات خیلی خوبی هستن داشتن بچه‌ها، با تیم لحظات حساس مخصوصاً که دوم اواخر بازی و سه پنجم تونستن جریان بازی رو اونطوری که دلشون می‌خواد کنترل کنن و موفق بشن و مقام قهرمانی جهان رو برای اولین بار به دست بیارن.
در پایان این پیکارها امیر حسین اسفندیار به عنوان ارزشمندترین بازیکن مسابقات انتخاب شد و محمد رضا حضرت‌پور عنوان بهترین بازیکن آزاد را به خود اختصاص داد. همچنین آقایان روحانی رئیس جمهور و لاریجانی رئیس مجلس در پیام‌های جداگانه قهرمانی جوانان والیبالیست ایران را تبریک گفتند. این بود خبرهای ورزش.
پیک بامدادی.
به نام خداوند جان و خرد، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندهای عزیز، شنوندهای بزرگواری که همراه هستید با پیک بامدادی. سید احمد رضا صدر هستم و افتخار دارم که امروز در روزی که جز روزهای خیلی مهم این کره خاکی محسوب میشه، در روز ده بلعرض در خدمت شما عزیزان باشم. امیدوارم که شما هم با ما همراه باشید. بریم ببینیم عناوین پیک بامدادی امروز چی است و برگردیم خدمت شما و موضوعات رو یکی یکی تقدیم حضورتون بکنیم.
خانه خالی مسکن در لایحه مالیات بر عایدی سرمایه.
دست آخر هم اینطور که معلومه وزارت اقتصاد و وزارت راه و شهرسازی آب سردی به روی کارشناسان و نمایندگان ریختن و کلن بخش مسکن رو از لایحه مالیات بر عایدی سرمایه حذف کردن.
روایت جدید در علت چرب بودن قیمت گوشت.
مثلا قیمت گوشت توی بازار بین‌المللی 3 دلار 4 دلاره. گوشت نه، حالا دام زنده. قیمت گوشت 3 دلاره. بچه‌ها تو ایران شما اینجوری که می‌فرمایید مثلا باید 10 دلار باشه.
ببین شرایط این سمش کشوره اروپایی و گاوا یا برزیل گاوا تو مرتن اصلا علف خدا رو بخورم مجانی براشون تموم میشه.
و رویکرد نخست وزیر جدید انگلیس در تعامل با ایران.
جانسون در چند روز گذشته جز یک بگومگو با رئیس حزب کارگر در پارلمان بر سر موضوعات مختلف که ایران هم بخشی از آن بود اشاره خاصی به ایران نداشته.
خب موضوعات رو شنیدید، انشالله که بتونیم همه رو تقدیم حضورتون بکنیم. شما هم بزرگواری بفرمایید، از طریق سامانه پیامکی 30610 نظرتون رو به ما اعلام بفرمایید، برای ما پیامک بزنید و راجع به هر موضوع اگر هم موضوعی به ذهنتون میرسه که فکر میکنید مناسبه که در پیک به اون بپردازیم، اون رو هم با ما مطرح کنید و به ما اعلام بفرمایید. اما اولین موضوع، مدتی دولت و مجلس سرگرم بررسی راه‌هایی است که اتکای بودجه به نفت رو کمتر بکنه و درآمد کشور متکی بر عوامل باثباتی مثل مالیات بشه. به همین خاطر مدتی مجلس لایحه عایدی بر سرمایه رو بررسی میکنه که مسکن یکی از مهمترین بخش‌های اون بوده، اما رسانه‌ها اعلام کردند که هیئت دولت در نشست‌های اخیر خودش و در جریان بررسی لایحه مالیات بر فعالیت‌های اختلال‌زا بخش مسکن رو از لایحه مالیات بر عایدی سرمایه حذف کرده. گزارش بشنوید در این باره.
حال بازار مسکن خوب نیست. قیمت‌ها به استناد آمار بانک مرکزی 104% رشد کرده. اما چرا این قیمت‌ها بی‌محابا بالا رفتن؟ تحلیل آقای اسلامی وزیر راه و شهرسازی رو بشنوید.
نکته مهم اینه که متأسفانه تو بحثی که تو مسکن هست اصلا تا به عرضه و تقاضا نیست. یعنی ما نباید این چیز رو داشته باشیم، این تحلیل رو بکنیم که چون کاهش عرضه بوده اینطور شده. نه، عرضه‌ای که اتفاق افتاده سهم بزرگیش تو سوداگریه، سهم بزرگیش تو اینه که کسانی که میخواستن در حقیقت ارزش پولشون رو حفظ بکنن تبدیل به ملک کردن.
خب حالا راهکار آقای وزیر برای از بین بردن حباب قیمتها چیه؟
این رو چاره مقابله با گرون فروشی نخریدنه، به خصوص وقتی که مستر نباشه. کسی که مستر شرایطش فرق میکنه، راهش اینه که واقعا فعلا تعامل بکنه، کسی که میخواد خرید کنه عجله نکنه، که خب من فکر میکنم تا تاثیر خودش هم داشت. یعنی در این ماه ما شاهد توقف اون رشد بادکنکی بودیم و یه مقداری این افت کمک کرد که فضا هم آروم بشه.
از این راهکار جالب که بگذریم، سال گذشته مجلس برای کنترل سوداگری مسکن طرح مالیات بر عایدی سرمایه رو در دستور کار قرار داد. طرحی که در آن خریداران واقعی و تولید کنندگان مسکن معاف از مالیات بودند و محتکران مسکن باید مالیات میدادند. همان زمان دولت از مجلس خواست دست نگه داره تا لایحه جامع مالیات بر عایدی سرمایه رو تدوین کنه. اما وعده ارائه این لایحه امسال ماه به ماه تمدید شد. آقای دشپسند وزیر اقتصاد:
یک روش باید پایه‌های مالیاتی رو تغییر بدیم، افزایش بدیم. ما بحث در واقع مالیات بر عایدی درآمد یکی از بحث‌های مهمی هستش که خوشبختانه در آستانه نهایی‌سازی لایش هستیم که در آینده نزدیک برای دولت ارسال میکنیم.
هرچه جلوتر رفتیم اوضاع پیچیده تر شد. یعنی جای مالیات بر عایدی سرمایه، بحث مالیات بر فعالیت‌های اختلالزا در دستور کار دولت قرار گرفت. علی ربیعی سخنگوی دولت:
ما الان هم لایحه مالیات بر درآمد فعالیت‌های اختلالزا رو در دستور کارمون داشتیم. پیشنویس این لایحه تو هفته جاری برای بررسی و تصمیم گیری به دولت ارسال میشه. از کمیسیون اقتصاد تموم شده کارش در کمیسیون اقتصاد و ما سعی شده که با استفاده از اهرم مالیات گرایش به فعالیت‌های اختلالزا به حداقل برسه. به هر حال پول‌های سرگردانی که نتیجه سال‌های سال افزایش نقدینگی بوده، هر آن میتونه حرکتش در اقتصاد ما بخشی از اقتصاد رو دچار دشواری بکنه. به نظر میرسه که مالیات بر درآمد فعالیت‌های اختلالزا میتونه کمک بکنه که ما بهبودی داشته باشیم.
دست آخر هم اینطور که معلومه، وزارت اقتصاد و وزارت راه و شهرسازی آب سردی به روی کارشناسان و نمایندگان ریختن و کلن بخش مسکن رو از لایحه مالیات بر عایدی سرمایه حذف کردن. آقای پرهیزکار، کارشناس بازار مسکن:
دولت گفت که ما دو تا طرح را میکنیم، یکی برای بازار مسکن و یکی هم لایحه مالیات بر فعالیت‌های اختلالزا. ولی خب حالا آخرین خبرایی که میاد توی این لایحه جدیدی که دولت مطرح کرده، بازار مسکن اومده حذف کرده و فقط بازارهای موازی مسکن مثلا دلار و طلا و سکه فقط مالیات گرفته میشه و متاسفانه بازار مسکن که بیشتر مردم هم با اون سر و کار دارن حذف شده. الان که وقتی بازار میخواد مالیات گرفته بشه ولی بازار مسکن راه شده، باعث میشه که دوباره این حجم نقدینگی برگرده سمت بازار مسکن و دوباره قیمت افزایش پیدا کنه و فعالیت سوداگری داخل بازار مسکن خیلی بیشتر از پیش بشه.
حالا مجلس میگه با حذف مسکن از مالیات بر عایدی سرمایه، طرح خودش رو دوباره به جریان میندازه تا جلوی دلالان پرنفوذ مسکن رو بگیره. خانم سعیدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
وقتی که بحث مسکن رو ندیده باشد، 100% کارآمدی لازم رو نخواهد داشت. اما مسلماً ما به هر حال اعتماد کردیم به دولت، نه تنها اعتماد، این فرصت رو به هر حال اینا رفته بودن که لایحه منظم و تنظیم شده‌ای برای بازارهای موازی و بازار مسکن بیارن که برانجامش به اینجا ختم شد. بله، مجلس قطعاً طرح خودش رو به جریان خواهد انداخت. ما که تو این طرح تولید رو معاف کردیم و تولید اصلا بهش مالیاتی بسته نمیشه، چرا پس این بازار تو 178 کشوری که داره اجرا میشه این فرایند ایجاد نشده؟ خب به هر حال اگر نگاه دولت اینه، باید بگه که پس چه کار کنیم که با سوداگری باشه سرمایه گذار حفظ بشه، چه بکنیم که با سوداگری و دلالی کاذب تو این بازار هم مبارزه بشه.
اندر آثار فرار سرمایه از بازار مسکن با اجرای مالیات بر عایدی حکایت ها گفته شده. اما سوال اینجاست، وقتی بخش تولید و خریداران واقعی از مالیات معاف میشن، برخی مسئولان نگران فرار سرمایه چه کسانی از بازار مسکن هستند و این سرمایه ها تا حالا به غیر از حباب و نوسان قیمت چه نتیجه ای داشتن؟
گزارشی بود درباره حذف مسکن از لایحه مالیات بر عایدی سرمایه. حالا می‌خوایم از شما سوال بکنیم، شما ما اعلام بفرمایید به نظر شما یا اگر افرادی که برای سوداگری خرید و فروش مسکن میکنن مالیات ازشون دریافت بشه، کمکی به کاهش قیمت مسکن میکنه این موضوع یا خیر؟ لطفاً به 3610 نظرتون رو اعلام بفرمایید، برای ما پیامک بزنید، بریم اتاق فرمان برگردیم. بیاین برم سراغ یکی از پیامک‌هایی که برای ما ارسال کردید.
زمینه تحلیلی اخبار ساعت 8 بامداد.
سیاسی،
اقتصادی،
فرهنگی،
اجتماعی.
پیک بامدادی.
از بین پیامک هایی که به 3610 برای ما ارسال کردید، یه پیامک رو انتخاب کردم. دوستی زده گفته یه گزارش جامعه در حسین حصار آزمون وکالت تهیه کنید که اگه رفت بشه حدود 100 هزار دانش آموخته حقوق در سال رونق تولید صاحب شغل میشن. این آزمون به گونه انحصاری شده که بهترین اساتید حقوق هم نمیتونن در اون قبول بشن. شما هم لطف کنید به 3610 برای ما در خصوص موضوعات مختلف پیامک بزنید. اما موضوع بعدیمون، رئیس جمهور هفته پیش به نقل از وزیر جهاد کشاورزی گفت قیمت گوشت 30% گرانتر از قیمت واقعی اون به فروش میرسه. در پی اون رئیس اتحادیه دامداران هم دیروز گفته قیمت گوشت باید حدود 30,000 تومان کاهش پیدا بکنه. اما از سوی دیگه رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی گاوداران نظر دیگه ای داره و میگه قیمت گوشت قرمز بالای 90,000 تومان باید باشه. از او میپرسیم چرا قیمت تمام شده گوشت در ایران حدود 10 دلار فروخته میشه که با قیمت‌های جهانی فاصله زیادی داره، و او هم پاسخی میده به همکارم خدایی که دعوت میکنم بشنوید.
امروز 35,700 تومان قیمت تمام شده دام سنگین ماست زندهش. وقتی این کشتار میشه میشه حدود 71,000 تومان. خب 22% هزینه های چیز میخوره، کشتار و افت استخون و غیره و زالک، میشه حدود تقریبا 90 تومان. چرا باید مردم تو مغازه گوش بخرن صدا خوردی؟ حالا من درصد چه نمیدونم چقدر گرونتره. دستگاه نظارتی باید بیشتر که قصد کنن گپ بین تولید تا مصرف باید بین ببرن. الان ما دوچار انباشت دام شدیم. 60,000 از دام سنگین تو کشور دپو شده و 300,000 از دام سبک ما. نه اجازه صادرات به ما میدن، واردات هم دارن بیروی انجام میدن. آقا یا جلو واردات بگیرین یا جلو صادرات آزاد کنین. من عرض بیارم ابدا ببینین وارد کنین عرض بره مملکت بیرون، بذارین من صادر کنم عرض بیارم توی مملکت. این توانمندی صنعت منه.
خب آخه میگن که همه مشکلات مال صادرات، الان قیمت گوشت
نه آقا مال صادرات. این عوام فریبی که میخوان مردم رو گمراه کنن. کی گفته ما این همه دام دپو شده تو دام پروری ها تقاضا نیست برای خریدش؟
ببین آقای مهندسی، میگن که علت این که دام سنگین و دام سبک انباش شده، نه به خاطر بخش کمش به خاطر افزایش تولید، بخش زیادش به خاطر اینکه مصرف مردم ناشی از گرونی کم شده.
اتفاقا دقیقاً برعکس دروغ دارم میگم. میدونی چرا؟ چطور گوش رسید به 30,000 تومان مردم بیشتر میخریدن؟
الان مردم نمیخریدن، یه عده خاصی میخریدن.
حالا هر کسی چرا میره واردات میکنه؟
الان قیمت گوشت وارداتی چی؟ یعنی همین قیمته؟
من گوشت وارداتی نمیدونم، عرض ارزش میدن کردن نیما میدن نمیدونم. من نمیدونم.
آها.
اصلا هر ارزی وقتی ما تو تولید توان تولید داریم و به اندازه نیاز بوده این تولید بکنیم و حتی مازاد داریم میتونیم صادر کنیم، چرا وارد کنن؟ و اصلا ارز آزاد، چرا ارز باید این مملکت خارج بشه؟
آخه ببینید، حالا یه مسئله هست. مثلا قیمت گوشت توی بازار بین المللی 3 دلار 4 دلاره.
بله.
گوشت نه حالا دام زنده، قیمت گوشت 3 دلاره. بچه که تو ایران شما اینجوری که میفرمایید مثلا باید 10 دلار باشه.
ببین 3 دلار شما آزاد حساب کن، دلار 12,000 تومان میشه 36,000 تومان. اینجوری که 29,000 تومانه از من دارن میخرن.
نه 29، نه گوشت
نه آقا، گوشت یخی
دام زنده
میاد.
نه گوشت یخی که نه، اون که قیمتش فرق میکنه.
نه این قیمتا نیست آقا،
نه قیمت جهانیه.
نه آقا اینجوری نیست.
خب شما سایت شما راجع کنید الان.
خب شما سایت شما رو برزیلی داری میگیری گیر. گوشت برزیل یخی داریم.
ما ببین گوشت یخی بی کیفیت 1 دلار هم هستش. تو بازار شما نگاه کنید 1 دلار میفروشن. ولی
ببینید اول از این که قیمتی که قیمت شما میبینید برای کشورهای این سمت مثل کشور اروپایی و گاوا یا برزیل، گاوا تو مرتن اصلا علف خدا رو بخورن مجانی براشون تموم میشه. خب نه کشوری ما که ما داریم به صورت سند اروپایی میخریم میدیم به گاو بخوره. خب فرق اینه و اونا بابت صادراتشون سوبسید پرداخت میکنن. یه ایرادی داره آقا این؟ اصلا غیر ممکنه عزیز من.
آخه تو بورس من دارم میگم، من کار نمیکنم تو قیمت بورس شما. الان خود سایتش برید ملاحظه میکنید.
گفتم علت 4 دلاره. خب اونها دارن یارانه صادراتی میگیرن، نه ما که داریم یارانه برای واردات
میگیرن. بس صادراتی، بس قیمت داخلی خودشونه، برای قیمت داخلی خودشون دارن. فهمیدید که دامهای ما دارن علوفه میخریم. آماری که وزارت جهاد داده حداقل دام کوچیک که اینطور نیست، دام کوچیک 20% از این علوفه های اینطوری مصرف میکنن و بعدم گفتن هر کیلو فقط 2,000 تومان اگه اشتباه نکنم علوفه مصرف میکنه. اینطوری نیست که قیمت اصلی همه رو علوفه تعیین بکنه.
من گاو سنگین
گرم اروپاش تو بیابون خدا نمیتونه بره بخره، خطرناکه، میدونه آدم میکشه. این ایوون باید بسته بشه، قضا رو بخری بریزی جلوش میخواد. یه کلش ناقابل انسانی 600 تومن پولشه.
یعنی الان شما میفهمید مثلا دامهای سنگینی که توی اروپا یا تو آمریکا هستن، تو آمریکا اینا همشون دارن تو بیابونا میچرن؟
اونا تو بله تو قاره سبز تو آبیاری
دارن. یعنی به نظر شما یعنی اونجا هیچ گاوداری نداری، فقط همه دارن تو بیابون میچرن؟
همشون به سیستم مرتعی توجه کردین چرا میکنن؟